بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاخفض لهم جناحك وأعلن لهم جانبك وابسط لهم وجهك وأص بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يطمع العظماء في هيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم فإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة. خدمت سروران گرامی، مباحث نامه 27 از مجموعه گفتار امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را در بحث گذشته آغاز کردیم. گفتیم که این نامه را حضرت نوشته است به بزرگ مردی از تبار بزرگان، محمد ابن ابی بکر، شخصیتی که بسیار معزز و مکرم است در نزد امیر علیه السلام و جایگاه والایی را برای خودش احراز کرد. شمه‌ای از خصوصیاتی که رجالیون در شأن این بزرگوار گفتن در گفتگوی قبل مطرح کرد و گفتیم زمان این کتاب را و این نام و این عهد را امیرالمؤمنین به محمد عطا فرموده است و را برخوردار حین قلده مصر، زمانی که او را به ولایت مصر منصوب نموده است و حکومت مصر را گردن‌آویز او کرده است. بار مسئولیت را بر دوش محمد ابن ابی بکر هنگامی که نهاده است که از اون تعبیر به تقلید می کند مرحوم سید رضی، این نامه را اون زمان داده است امیر علیه السلام. جمله اول رو، اون توصیه نخستین رو در بحث گذشته اشاره کردیم و شرح و بستش دادیم مختصری. مطرح شد که ابتدای نامه بعد از حمد و ثنا فرمود فخفض لهم جناحک. خفض جناح رو چنین بازگو کردیم که خود خفض جر رو به زیر کشیدن و به زیر آمدن است، جناح هم که بال. معنای حقیقی خفض جناح دو نکته در اون وجود داشت. هنگامی که پرنده بال خودش رو به اصطلاح جمع می کند که بنشیند، این رو خفض جناح می گوید. و هنگامی که پرنده بال خودش باز می کند که با شفقت و مهربانی این جوجه های خودش رو زیر بال بگیرد، بالش رو بر سر اینها بگستراند و اینها رو جمعشون کند پیش خود، این رو هم خفض جناح میگویند. اینها معانی مجازی کلمه است. اونگاه در معنای حقیقی اون هنگامی که معانی حقیقی کلمه است، هنگامی که در معنای مجازی از این اصطلاح استفاده می شود، گفتیم مفاد دون یعنی تواضع، یعنی فروتنی. اون تو نه هر تواضع و فروتنی، اون علاقه‌ای که بین معنای حقیقی و مجازی وجود دارد و مناسبت‌هایی که هست تعیین کننده است. اینجا مشخص می‌کند که چه تواضعی مطرح است. خب خب در ارزش تواضع و جایگاه رفیعون که بحثی نیست، گفتگوهای امرار دادیم در بحث گذشته تمام، اما همین به قدری بیشتر تأمل کنیم با هم. به لحاظ اینکه این دو نکته در معنای حقیقی کلمه خفض جناح وجود دارد، تواضع، آن تواضع و فروتنی هم که از این لفظ فهمیده می شود، با همین دو نکته است. لذا خفض جناح را هم وقتی که دستورش رو می بینیم خدا به یک کسانی می دهد که اینها به هر حال یه حالت اختلافی بین اون کسی که تواضع می کند و اون کسی که در مورد او فروتنی می شود وجود دارد. خداوند به پیغمبرش می گه تواضع کن برای اهل ایمان، خفض جناح کن برای اصحابت، برای همین بلال و همین سلمان و همین مقداد سیاه، برای همینا فخفض جناحک لمن تبعک من المؤمنین، برای همینها خفض جناح کن. پیغمبر کجا و اینها کجا؟ خدا بهش میگه خفض جناح کن. عنایت فرمودید. وقتی که این پیرمرد و این پیرزن پدر به حال و مادر افتاده شده اند و اینها دستی ازشون کار ازشون بر نمیاد دیگه، به هر حال زمین گیرند و این فرزندم در اوج رشادت و قوت و توانمندی و جوانی و بازوی پیدا کرده است، یال و کوپالی پیدا کرده است، اونگاه میگویند به او فخفض لهما جناح الذل من الرحمه. آزاده معظم، دختر خانم معظم، جناحت رو خفض کن برای پدر و مادر، اونها ضعیفند و پیرند و ناتوان، تو قوی و گردن کلفت، برای اینها خفض جناح کن. از خود استعمال و از خود اون معنای حقیقی استفاده می شود. تواضع در جایی که انسان در یه مقامی باشد، یه موقعیتی داشته باشد، یه شأن بالایی داشته باشد، با حفظ اون شأن و با همون موقعیت باز خودش رو به زیر می آورد، خودش رو کوچک می کند به ظاهر و اون فروتنی را نشان می دهد، اینجا خفض جناح به کار برده می شود. خب جناب محمد ابن ابی بکر آقای بزرگواری است که دارد به سوی مصر می رود، والی مصر می شود از سوی امیرالمؤمنین، منصوب امیرالمؤمنین است، این خودش بالاترین خصوصیات است برای اون. اونقدر هم عزیز است که او را به نزدیکی خیش خطاب می کند امیرالمؤمنین، حالا با این جایگاه و مقام علمی، عملی، اجتماعی، تقوایی، سیاسی، همه چی که دارد، حالا بهش میفرمان فخفض جناحک، از همون بالا که هستی آقا محمد برای بندگان خدا به زیر بیا، از همون اوجی که داری برای بندگان خدا فروتنی کن، هرچه خودت رو بالاتر میبینی باز به زیر بیا. خود تعبیر خفض جناح این نکته ظریف رو میرساند که به هر حال تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اون تواضع عادتی که به شکل عادت هست نه به شکل کرامت، اون تواضعی که از سر ناتوانیست، این تواضع نیست، این خفض جناح نخواهد. این یک کرامتی رو میرساند خود این بحث، خود این تعبیر نکته دارد. یک، خب پس این بحث است. نکته دوم آن است که گفتیم در معنای حقیقی آن بود که بال رو باز کرد و جوجه ها را زیر بال گرفت، این شد خفض جناح. حالا وقتی که خفض جناح به معنای فروتنی و تواضع میشد، همین رو میرساند، اون تواضعی که از سر شفقت و مهربانی باشد نسبت به اون کسی که تواضع میکنی، نه از سر نیاز است، نه از سر باج دادن است، نه از خصوصیات دیگر، بلکه اساسا تواضع میکنی که او را به خودت جلبش کنی، تواضع میکنی که او را بکشی به سوی خودت، شفقت و مهربانیت را با تواضع به او نشان بدهی، این را خفض جناح میگویند. باز ببینید، رسول خداست و بال باز کرده است و همین اصحاب شرقی غربی خودش رو زیر بالش میگیرد و برای اینا خفض جناح میکنه. باز این فرزند لا تقل لهما اوف و قل لهما قولا میسورا، به اینها با شفقت دستت بلند کن بگو و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدای همینطور که اینها ما را برحال در عالم صغر و کودکی اونطور محبت کردن، خدایا تو رحمت خودت رو شامل حال اینها کن، این شفقت است. در خفص جناح شفقت وجود دارد، اون تواضعی که انسان از سر مهر، انسان از سر محبت عمل می کند، این خیلی شکل زیبایی دارد، خیلی عالی است. واقعا شاید بهترین نمونه تواضع همین تعبیر خفص جناح است که خداوند متعال در قرآن به کار می برد و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در اخو القرآن در نهج البلاغه این تعبیر رو مکرر به کار برده است، وجود مقدس. خب اگر احیانا از زمانی هم احساس کردیم که دو سه اصطلاحی یاد گرفتیم، چیزی بر حال سینه رو خواستید وجب کنید، به این معنا فکر کنید. اگر یه زمانی احساس کردید که شما رو هم اکرامی میکنن، شما هم بالایی نشسته اید، به خود بیایید، بدانید که اینجا وظیفه خفص جناح است، بدانید که اینجا باید یه قدم پایین آمد، یه پله پایین نشست. اینجا جاییست که از اون بالا اگر به زیر آمدی، کمال خفص جناح را به تو ارزانی میکنند و چنین دستوری را گرفتید. و تواضعتون هم، فروتنی هم که نشان میدید، اثر شفقت باشد، اثر امید و مهر باشد. از این باب نسبت به دیگران احساس فروتنی داشته باشید تا اون کمال مطلوب حاصل بشه. خب این تتمه عرائض بحث گذشته بود که معذر عزیزتون بازگو شد. بدون بالا اون فرمود و علن لهم جانبک، علن الان یلین و الانتن از ماده لین و لینه می آید، لینت. علن لهم جانبک، جناب محمد نرم کن برای ایشان سوی و جانب خود را. یه قطعی در همین کلمه علم توضیح عرض کنیم تا ببینیم این ارتباطش با قبل و بعد چه می شود. اولا این فعل علم، فعل امر علم عرض کردم، از ماده لینت می آید. اللینا هو ضد الخشونه، یستعملو فی الاجسام ثم ینقلو الی الاشخاص. لین ضد خشونت است، اول در اجسام به کار برده شد در لغت، بعد آوردندش در خلق و اشخاص به کار بردن. به قول راغب ابتدا در اشیا به کار برده شد. ضد خشونت، اون نرمش و ملاطفت، اون رو لینت میگویند. خب موارد استعمالش رو میبینیم، دو جا خیلی زیبا در قرآن این ماده به کار برده شده است. یکی باز در شأن وجود مقدس نبی مکرم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به سبب رحمتی که خدا بر شما ارزانی کرده است یا رسول الله، شما لینت دارید، بر این مردم با نرمی برخورد میکنید. اگر شما درشت خوب بودید و درشت برخورد میکردید، اصلا کسی دور شما جمع نمیشد، هیچ کاری نداشت به شما بیاید، پیرامون شما نمی آمده، میگریختند از شما اگر شما این حالت لینت رو نمی داشتید. در جای دیگر میبینیم وقتی که خداوند توصیف قرآن میکند، که استدعا میکنم این آیه رو بعد دوستان برید بیشتر نگاه کنید، خیلی مطلب در این آیه وجود دارد. الله نزل احسن الحدیث، سوره زمر 33-34، الله نزل احسن الحدیث، خداوند نازل کرده است بهترین سخنان را. تمام است دیگه، احسن الحدیثه. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. عجیب است این آیه. خدا این احسن الحدیث به این قرآن را نازل کرده است و حال این که کتابا متشابه، این کتابی است که تشابه در سراسر آن وجود دارد، تمام اجزاء آن با یکدیگر همخوانی دارد، قرینه یکدیگر است، اینو میگن تشابه. در اینجا متشابه مثانیه، این حالت ثانی دارد، این حالت عطف دارد، هر آیه آیه دیگر را بازگو میکند و بیان میکند. این مثانی از ماده ثانی، پارچه رو که تا میزنن این میشه ثانی، میاد این طرف به این طرف، این آیه اون آیه، آن آیه این آیه را، یفسر و بعضها بعض، ینطق و بعضها عن البعض، مثانیه تقشعر رو منه، اقشعره با باب اقشعره رفتید گاهی در صرف، تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، اقشعره اون وقتی این گنجش تو دستت گرفتی، اتفلو یلعب و الاسفور فی تعبی، این بچه این گنجش کرد تو دست گرفته فشار میداد، این هم میبینید به تمام وجود دارد میلرزد، این اقشعره است، این اقشعره است. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، این کتابیست که جلود و پوست بدن آنها که ایمان به خدا آوردند از مرور آیات آن بلرزه در می آید. آنها که یخشون ربهم، آنها که خشیت خدا دارند، با آیات قرآن بدن اینها بلرزه در می آید. ثم ابتداعا اینها وقتی این آیات را میبینن این لرزش وجود اینها را میگیرد، ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، بعد این بدنهای در حال لرزه و اضطراب از سطوت آیات الهی، بعد اینها تلین، و اون بدایت است این نهایت است از جهت عرفانی، اینها بعد بدنشون و قلبشون تلین و الی ذکر الله، یک لینت پذیرش و آرامشی برای آیات الهی به ذکر خدا پیدا میکنه. چقدر زیباست این آیه. اگر دیدید آیات قرآن رو براتون درشت و ریز و عذاب و رحمتش میخونن به هیچ تأثیری در دلتون ندارد، بترسید، بترسید از خودتون، بدانید قساوت در دله. اگر دیدید میخوانند اون آیاتی را که در اون عذاب الهیست و واقعا تکان میخورید، یسحر بهی ما فی بطونهم و الجلود لهم مقام و من حدید، وقتی این آیات عظیم را میخوانند، گاهی دستش به سرش میگرفت سلمان، دور بقیع میدوید، ناله میزد و آیات عذاب را میخواند. بعد اونگاه وقتی که این وجود به لرزه در میاد، بعد میخوان اینو آرامش کنن، نرمش کنن، ثم تلین قلوبهم و جلودهم، بعد آیات رحمت الهی میاد، آثار و برکات آرامش بخش قرآن میآید، وجود را خود به خود در مقام نهایت نرمش میکند. این میشه لینت، این میشه الهانه، نرمش. خب حال این لغت یه قدری روشن شد. و علم لهم جانبک، و برای اینها که با تو سر و کار دارند و برای همین مردمانی که تو با اونها سر و کار داری، جناب محمد، تو لینت رو در جانب و در سوی و سمت خودت قرار بده. حالا این دستور بعد از دستور وقفز، بعد از دستور خفز جناح چیست؟ آقا امیرالمومنین به اصطلاح ما دارن راهکارهای تواضع را به محمد تعلیم میکنن، که ما که به تو گفتیم فخفز، خفز جناح چجوری عمل میشه، تواضع از کجا شروع میشه؟ تواضع اول از لینت آغاز میشه، تواضع اول از نرمش، فی الاقوال و الافعال، از نرمش در گفتار و از نرمش در کردار تواضع ابتداعا آغاز میشه. جزء اول تواضع نرمش در گفتار است. آن سخن گفتن متواضعانه اولین نشانه و اولین تمرین تواضع است. نشان دادن نرمش در رفتار. اینو عزیزان خاطرتون باشد اساساً خود این رأفت و نرمی که در اینجا امیرالمؤمنین اشاره به اون میکند و به ما رحمت من الله لنت لهم هم اشاره به اون کرد، اساساً در شرع مقدس اسلام همانطور که در خصوص خداوند متعال اصالت و رحمه حاکمه، یعنی ما اگر شک کردیم در اینکه شمول غضب است یا رحمت است، اصل را بر رحمت قرار می دهیم و تقدم رحمت قائلیم. یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت تو همیشه سابق الغضب است، بر غضب تو سبقت دارد. اصل اول در خداوند سبحان رحمت است. در یکی دیگر از آیات قرآن شریف می خوانیم که خداوند می گوید که فلذلک خلقهم، برای همین رحمت ما شما را آفریدیم. خلقت برای رحمت است، ما شما را با شمول رحمت آفریدیم. همینطور که در نایی از باری تعالی اینطور است، در تعالیم اسلام هم همینه. اصل در وجود انسان و برخورد با دیگران اصالت و رحمه، یعنی نرمش اصل اولی است، جشوبت و خشونت اینها در مراحل بعدی است اگر ضرورتی بیاید، و الا اصل اول در برخورد با مسلمین، در برخورد با اهل ایمان به جامعه اسلامی لینت و نرمش، این مسلم است. اگر هنگامی که شرایط عوض شد، یعنی موقعیتی پیش آمد برای نشان دادن خشونت، اون بحث دیگری است. یه تنظیری عرض میکنم خدمتون در باب خدمت به برادران ایمانی، این رو داریم. خب خوشا به سعادت اون انسانی که موفق باشد که به دیگران خدمت کند، همین مقدار بس که افضل القوم خادمهم، بهترین هر 4-5 نفر افش 10 نفر جمعی که دور هم جمع شدن، همو بهتر از همه که تا نشستن دور هم بلندش سینی چای رو بیاره، بلندش خدمت کنه. افضل القوم خادمهم، خدمت. خود خدمت این طوره: الله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیه، خدا زیر بازوی انسان رو میگیرد مادامی که انسان به برادر مؤمنش خدمت میکند و زیر بازو را میگیرد. اما اینجا به ما گفتن اصل اول خدمت، ولی حواستون جمع باشد. اخدم اخاک فا این استخدمکه فلا، به برادر مؤمنت خدمت کن، اما اگر دیدیم نه او داره از تو چه میکند؟ استخدام میکند، یعنی تو را دارد به خدمت میکشد، خیال میکند تو نمیفهمی، دارد از تو سوء استفاده و سوء بهره برداری میکند. اگر تا اینجا نرسید خدمت کن، اگر به اینجا رسید دستت بردار، بگو آقا در پناه خدا فی امان الله، خودتی برها، میدانیم قضایا چیست، بیا کنار دیگه برها. اگر اینطور شد فلا، این چیزی دیگری میشود قضیه. در اینجا هم همینطور است، اصل اول لینت و نرمش است. اگر ضرورتی پیش آمد، اگر موقعیتی است و قضایایی است که بر حال نرمش به کار نمی رود، اونجا وظیفه چیز دیگری است. همان آیه پایانی سوره مبارکه فتح است که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. هنگام اصل اولی رحمت و لینت، اونگاه اگر زمین پیش آمد، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چه سوهان، اونجا بود سوهان شد و به وظیفه عمل کرد. اما اصل اول لینت است در اسلام و نرمش در برخورد، و این چه اثر عظیمی دارد، این چه واقعا اثر عظیمی دارد. همان که این بیت رو گاهی در تفسیر رو بعض از دوستان عرض کردیم، چقدر خوب گفته از شیخ عجم: سعدی شیراز بنده حلقه به گوش هر ننوازی برود، بنده حلقه به گوش هر ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. این لینت در جانب سمت و سوست که به حلقه در می آورد. به هر حال آزادگان رو نیز در مقابل تو با این شیوه برخورد تو به زانو در می آورد و اینا رو متواضع می کند و سر ارادت می نهد. فرمود و علن لهم جانبک. خب حالا دارد آقا شیوه های تواضع رو می فرماید. خفص جناح با آن است که قولت لینت داشته باشه، فعلت خشن نباشه، لینت داشته باشه، با تکمیلش کند حضرت بحث رو. و بسط لهم وجهک. جناب محمد وبسط بسطه یا بسطو بسطه هم با سین درست است و نوشته می شود هم با صاد. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، هم با سین هم با صاد. چند حرف اگر اینها در آخر کلمه بودند، حروف ما قبل اینها اگر سین بود قابل خواندن به صاد و اگر صاد بود قابل خواندن به سین است، که یکی از اونها تای مؤلفه است. حتی قابل خواندن به ذهن هست، کما که در کلمه شریفه اهدن الصراط المستقیم آیان فقها فتوا میدهند که سه قرائت جایز است و درست است و مجزی در نماز هم هست، در یکیش احتیاط، در دوتای دیگر فتوا میدهند که عمل بشه. اهدن الصراط المستقیم، اهدن الصراط المستقیم، اهدن الصراط المستقیم. هم صراط درست است، هم صراط، هم صراط، هم به سین، هم به زه، هم به صاد، به هر سه صحیح است. مانند کلمه قاف اگر در آخر هر کلمه باشد، هم صندوق درست است، هم صندوق درست است، هم زندوق درست است. اینا مثل کلمه استخر. حالا باشد اینا برحال چند واجه هم که اینها در آخر کلمه اگر قرار بگیرن چند کلمه، اینها قرائت رو سینوسات و زر و این سه حرف رو روا می دارد. فرمود وبسط، خود بسط با این توضیح کرد کردیم به معنای گسترانده است، به معنای باز کردن است. وبسط لهم وجهک، صورتت رو برای اینها باز کن، همان که در پارسی میگوییم صورت خیش گشاده کن، گشاده روی باش. جناب محمد این ابروها رو از هم یه قدری بده بالاتر، اینا رو نبر تو چشمت، فرو نکن، این صورت تو یه قدری باز کن، یه قدری به هر حال احساس نکنه که کشتی ها غرق شده است، یک کمی چشم ها صورت را وبسط. معنای اولی کلمه وبسط لهم جناحک، صورتت رو برای اینها باز کن. حالا اینجا باز نکته داری با اون این است، امیرالمومنین دارد شیوه های تواضع رو، همین مقدمات تواضع رو تعلیم میدهد. اینها خیلی مهم است عزیزان من، خیلی مهم است، خیلی مهم است. ما گاهی وقتی میخواییم متواضع بشیم احساس میکنیم باید سرمون پایین بندازیم، اخمامون هم تو هم کنیم، با یک کسی هم یک کلمه حرف نزنیم، دیگه اینجا میشیم اگه انسان متعبد متنسک عابد زاهد متقی، در حال سیر سلوک یه مرتبه احساس میکنیم به عرش پا نهادیم دیگه سیر سلوک، بعد میگن از اون بالا افتادیم پایین. حقیقتی باید مراقب باشیم که همچی از خودمون چیزی اضافه نکنیم. برحال شیوه های منعندی رو انتخاب نکنیم در این باب. آقا وجود مقدس سید الموحدین شیوه تواضع میگه آن است که چهره. حالا چرا چهره رو ازت میفرماید اینجا؟ خب بحث در همین است که اساسا اون که معرفت الوجود است، اون جایگاهی که نشان دهنده شادمانی ها و غم ها و تأثر ها و محبت هاست چیز چهره است. مگر در قرآن در حق بهشتیان چه میخوانی؟ تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. تمام خوشی های بهشت و لذت های اون اثرش در چهره این بهشتی ها دیده میشود، بهشت در صورت اینها دیده میشود. تعرف فی وجوههم. یا از اون سو یعرف المجرمون سیما، همین مجرم ها اون چه نشان میداد، این سیماشو نشان میداد اینا کیان چیان. حالا شب میلاد مسعود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است، یه مزاحی هم خدمت عزیزان بکنیم به عنوان شب عید، در خدمت یکی دوتا از سروران گرامی و اعزه در سید مرتضای کاشمر مشغول برحال نشستیم و نماز میخواندیم و یک آقای آمد اونجا زیارت میخواند و مثلا برحال زیارت دام خالی بود. آمد خب ما هم سنفری حالا قریب و چهره هم تا حدی مشخص بود که یه عرف المجرمون. بعد اونجا نشستیم و این آقا آمد و نشست و خواست آشنا بشد، آمد و حال احوال کرد و آقا از کجا آمدن؟ گفتیم از مشهد مثلا فلان اینا. بعد اون دوست همراه ما رو و خب خودم شناخت، شناخت به این معنا که بعد ما معرفی کردیم شما، گفت آقا بله بله من از اول گفتم که یه عرف المجرمون به سیما. این بنده خدا یک چیزی شنیده بود اما نمیدونست که این آیه رو به کجا بکار بدن. خیال که جفتن اینجاست آتو درست نمیگفت اما خودم اینا. ولی آن است که در چهره آثار کاملا هویداست. اولین برخورد شما با هر انسانی در چهره اوست. وقتی اون حالت چهره دژم و گرفته رو میبینید شما هم غمی میشید، شما هم متأثر میشید. وقتی چهره مبسوط رو میبینید شما هم مبسوط میشید. اینه که دارد خود امیرالمومنین در نهج البلاغه المؤمن بشره فی وجهه، چقدر عمیق است این حاجت روانی، المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن اگر غمی هم دارد تو دلش میگذارد، اگر شادی دارد در چهرش دیده میشه. شادی ها در چهره اوست و غم ها در نهانخانه دل او نهفته شده است. خب این به لحاظ این که صورت اولین جزء در برخورد، اصلا وجه را که وجه میگوین چرا؟ چون اول ما یواجه به شخص، اولین چیزی که شخص با اون مواجهه میکند وجه شماست، ازا وجه را وجه میگوین. کار وجه به جایی رسیده است که کل وجود را همگاه به علاقه جزء و کل وجه میگوین. و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، به کل ذات حق وجه گفته میشود. به لحاظ این که یک چنین شناختی در وجه وجود دارد. چون حساس صورت، چون غمها یعرف الانسان من اسارير وجهه و فلتات لسانه، شناخته می شود حالات انسان از اسارير وجه، از دگرگونی ها و تحولات صورتش و از این زنی زبون زدنهاش، از این تکان خوردن زمان تا لبش بسته است هیچ، تا باز کرد مشخص میشه آقا چه کاره است، چی دارد. دو تا عبارت خواند میگید آقا معلوم میشه سوادی نداره، تو دو خط عبارت شیش تا غلط خواند میگید پس بلش کن. تا لب باز نکرده میگید آقا خیلی علم دارد، اما وقتی لب باز کرد میبینید خبری نیست، مثلا از زبان از چهره فرد. لذا هست امیر صلوات الله علیه فرمود و ابسط لهم وجهک، از نشانه های اول و راهکارهای اول تواضع گشاد صورتی است، آن که انسان در برخورد متبسم باشد، آن که انسان در برخورد گشاد رو باشد. و این رو در خودش باید تمرین کنه. یعنی این بزرگ مردان خدا وقتی میبینید دلشون سراسر مالا مال از خون و غم، اما وقتی باشون برخورد میکنی لبها مثل قنچه شکفته شده است و اون حالت نشاط و سرور رو در تو ایجاد میکنن، و اون حالت نشاط و سرور رو در تو ایجاد میکنن. و حالا که به دلشون مراجعه کنی یه دنیا غم است، یه دنیا خیلی مهم است. پس این رو نتیجه بگیریم که وقتی که امیرالمومنین دستور به فروتنی داد دو نکته رو خیلی تذکر داد، یک لینت و نرمش در گفتار و افعال را و دیگر اون گشاد روی را. اینها راه تواضعه، اینه که انسان با دیگران کوتاه و تند و خشن صحبت کند، اینه که انسان چهرش در هم کند سرش بندازد پایین برد بیاد، اینها راه تواضع نیست، اینها خفض جناح نیست، اینها کارهای قلابی است، اینها کارهای حقیقی نیست. و آسو بین هم فی اللحظت و نظره جو محمد و آسو بین هم. در بس تفسیر ارز کردم کلمه ارث در اصل چیست؟ ورث است.
ورث سلیمان و داوده، سلیمان وارث داوود شد. از صدیقی طاهره سلام الله علیه وقتی میخواستن در اون خطبه معروف با خلیفه ابابکر ابن ابی قحافه سخن بگویند، در اون فرازش که بحث ممنوعیت ارث و حقوق مادی مطرح شد، یا ابن ابی قحافه افی کتاب الله انتر سعباک فلا ارث ابی، آیا در کتاب خدا قانونی آیه وجود دارد که تو از بابات ارث ببری من از پدرم ارث ندارم؟ مگر قرآن نمیگوید و ورث سلیمان و داوده؟ مگر سلیمان پیغمبرزاده نیست؟ اگر تو میگویی من پیغمبرم، پیغمبرزادم، پدر من پیغمبر، من پیغمبرزادم، پیغمبرزادگان ارث نمیبرند، پس سلیمان چه کار است که از داوود دارد ارث میبرند؟ پس زکریا چه میگوید؟ رب هب لی من لدنک ذریه طیبه یرثنی و یرث من آل یعقوب. پس زکریا وارث چه میخواهد؟ اگر منظور تو این است که انبیا علمشون به میراث میدن، کی گفته است علم به ارث میرسد؟ علم به زحمت میآید، علم به ارث نمیرسد. اون که تعارف است اگر گفتن العلماء و ورثه الانبیا، اون که چیزی دیگری است، اون که مراد این نیست، معنای حقیقی نیست، اون چیزی دیگری است. در این با ارث همان ورث است، منتها ابدال دارد، همزه به واو. اینجا هم مواسات معاسات میشود، بین واو و همزه ابدال است. فعل امر در اینجا و آسه همون به اصطلاح آسه واسه است. آسه بینهم، مواسات ایجاد کن بین ایشان. مواسات به معنای مساوات است، یکسانی و یکسین. سبب بینهم، بین اینها مواسات ایجاد کن. در چی؟ فی لحظت و نظره. لحظه و نظره هر دو به معنای نگاه کردن است. اما هنگامی که انسان سطحی نگاه می کند، اللحظه، لحظه اون نگاهی که النظر به مؤخر العین، وقتی اینطوری نگاه به کسی می کنی، گوشه چشم نگاه می کنی، برمیداری، این رو لحظه می گویند. النظر به مؤخر العین، به گوشه چشم نگاه می کنی، همزت العین گوش نظر. نظر اون نگاهی است که درش تأمل میکنی، چشم را میدوزی به کسی. فرمود محمد وقتی با اینها برخورد میکنی، وقتی که این رعایا به نزد تو میآیند و تو بر کرسی نشسته ای مقابل اینها و به هر حال اینها در حضور تو هستند، حتی نگاهت رو بین اینها تقسیم کن به سویه، جوری نباشد که چشم بدوزی، خیره کنی به یکی و دیگران را اصلا نظر نکنی و نگاه نکنی، چه نگاه کوتاه را، چه نگاه ممتد و بلند را. وقتی که چشم میدوزی، چشمت را به همه یکسان بگردان و همه را یکسان مشمول نظر و دید خودت بگردان. و آسه بینهم فی لحظت و نظره، چه ظرافت هایی را حضرت تذکر میدن، چه نکات ظریفی رو مطرح کن. حالا همینجا یه جمله ای را عرض کنم قبل از اینکه علت این کار را بجوییم که چرا حضرت این جمله را بازگو میکنن. خب این مساوات در برخورد، اولا این به لحاظ مقامی است که جناب محمد ابن ابی بکر الان دارد، یعنی یه دستور خاص هم هست. جناب محمد اونجا والی است و طبعا چیست؟ قاضی است، حاکم است. فردا میان مردم به نزدش، شاکی میآید، متشاکی عنه میآید، خواهان می آید، خانده می آید، به قول شرع مدعی و منکر می آیند اینها پیش جناب محمد. و از آداب قضا آن است که از تعمیر به شورای قاضی هم تعلیم دادن همین جمله را، فهمدن نگاهت رو درست بینداز. وقتی که آمدند و به هر حال نشستند خصمان در نزد تو، مباد با یکی گرم بگیری، مباد با یکی نگاه بدوزی که مثلا اعتنا نکنی که نه تو نیامدی، اصلا اینجا ننشستی، تو اصلا نیستی، او شخصیتش تحقیر بشد و احساس بکنه زبانش بند بیاد. این شیره برخورد نباشه. اون چینجا حضرت دستور میدهند، اولا نکته روشن باشد، به لحاظ موقعیتیست که محمد ابن ابی بکر دارد و الا اینه که انسان توجه به یک مقدار به همه انسانها داشته باشد، شاید این دستور نباشه. تمام مسلمین در برخورد، تمام انسان ها و برادران ایمانی یه حق برابر در برخورد با ما دارند. یک اصالت الاشتراکی حاکم است که با همه در این جهت برخورد میکنیم و احترام میکنیم، اکرام میکنیم. اما میدانید خب به هر حال اینطور نبوده که رفتار خود ائمه، نگاهشون، لطفشون، محبتشون که با همه یکسان نبوده. ائمه علیه مصطفی خود نبی مکرم که اینطور نبودن. یه برادر خانده‌ای دارن پیغمبر و یه خواهر خانده‌ای. اینا هر دو برادر و خواهر خانده رضایی شیری پیغمبر، برادر و خواهر رضایی پیغمبر. وقتی این خواهر می آمد پیغمبر از جا به تمام قامت بلند می شدن، اکرامش می کردن، بالا پایین می نشاندن، تعظیم می کردن. وقتی برادره می آمد آقای تکانه می خوردن، خیلی تحویلش نمی گرفتن مثل خواهره. بعد سوال کردن یا رسول الله این چیست؟ فهمدن این دختر موفق به خدمت والدینه، به پدر و مادرش خیلی خدمت میکنه، رضا من احترامش بیشتر میکنه. اما این برادر اونطور موفق است، این یک کمکی خفص جناح نداره، این باد دماغ داره، رضا طبعا ما کمتر. خب این که زیاد داره. گاهی به لحاظ این حسنات، به لحاظ افعال نیک، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، جریان از صادق علیه السلام و هشام رو شنیدید. جناب هشام وقتی وارد می شد بر حضرت صادق، هشام ابن حکم جوان 21 ساله است علی المعروف. اصحاب این محاسن سفیدا به هر حال پیر مردا کنار امام نشستن، وقتی هشام وارد می شد آقا بلند می شدن جای خودشون می دادن، تعلی خودشون می نشاندن هشام رو. ادی می گفتن آقا این جوان رو شما چقدر عزتش می کنید، اکرامش می کنید. همتن این چیزی داره که شما ندارید. پس بنابراین این که عدم تسویه در برخورد باشه امضا میشه، منطقه جاشو شناخت. یه اصل مشترک احترام و تکریم در حق همگان، اما بعد از اون اکرام بیشتر و احترام بیشتر خلاف شرع نیست، خلاف اخلاق نیست، اما علت میخواهد، سبب میخواهد. گاه ممکنه سببش تقوا باشه، گاه ممکنه سبب هشام باشه، گاه ممکن اینطور اسباب اگر داشته باشد امضا میکرد. فرمود و آسبین هم فی اللحظت و نظره حتی لایت معل و عظماء و فی حیف کلهم و لایی از زعفا و من عدل که علیه. اگر با جمیع رعیت یکسان برخورد کردی، اونگاه اینطور میشود که لایت حتی لایت معل عظماء و فی حیف کلهم، طمع پیدا باشد اینطور کار تو که طمع پیدا نکنند عظماء، دان درشت ها. خود عظماء از ماده عظم، عظیم یعنی استخوان گنده، عظم یعنی استخوان، عظیم یعنی دارای استخوان مندی. گاهی اینو بکار میگیم فلان پرانتز، گاهی در عرف عامیانه میگن که استخواندار است، یعنی خیلی آدم معظم است، آدم دانه درشت است. گاهی این استعمالات رو داریم در عرف هم. عظما یعنی اونها که اشرافند، اونها که مثلا خب موقعیتی دارن، جایگاهی دارن، موقعیت اجتماعی دارن. شما اینطور برخورد کن، به همه یک سو نظر کن که طمع نکنند عظما فی حیف کلهم. حیف ستم کردن، جور کردن. شما اگر حالا ادامه عبارت معنا کنم، ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم، و ضعفا و بیچارگان و ناتوانان اینها مأیوس نشند از عدالت تو در مورد ایشان. تو جوری برخورد کن که این دو نکته رعایت بشه. اگر شما آمدید در برخوردت این آیان اشراف را تحویل گرفتی، بالا نشاندی، پایین کردی، چه کردی، اینها را تکریم کردی، اونگاه این ضعفایی که پیرامون تو ان میگوین محمد هم رفت، میگوین این آقا، این هم با اغنیاست، این هم با عظماست، با اشراف است، به ما اعتنایی ندارد، ما در این نظام هم پایمالیم، ما هم در حکومت محمد بن ابی بکر حق ما نمیتوانیم بگیریم. جوری عمل نکن که این عظما طمع پیدا کنند در حیف تو، یعنی وقتی تو با اینها اکرام کردی، اینها رو بیشتر تعظیم کردی، اونگاه دیگه اینها خیلی ترسی از این که تو یه مرتبه بر اینها ستم کنی، یه مرتبه بر اینها قدرت کنی و سخت بگیری، دیگه میگن آقای محمد ابن ابیبکر از خود ماست، ما رو اینطور تعبیر میگیردی با ما کنی. اینا پر رو میشن به تعبیر ما، اینا جری میشن. و وقتی که با فقرا اون گونه رفتار میکنی، یعنی با اینها یکسان نگاه نمیکنی، به نظر نمیکنی، مشغول این لطف قرار نمیدی، اون هم دیگه مایوس میشن، دیگه میگن ما هم داریم جا به هر حال از عدل باز هم بی بهره ایم، چون میبینیم که آقای والی دارن چگونه عمل میکنن، ما کجایی بینیم. از معیارهایی که برای شناخت هر حکومتی و عدالت هر حکومتی میتوان داشت، وضعیت ضعفا در اون حکومت هست. ضعفا در اون حکومت چه وضعیتی دارند؟ آیا اینها در امان از عدالت هستند یا نیستند؟ آیا اینها تمکن از عدل دارند یا عدل در حق اینها اجرا میتواند یه ضعیفی گردن قوی را بگیرد به حقش بستاند، یا اون قوی اونقدر وابسته است که این ضعیف هرچی تکانش بدهد اون تکان نمیخورد؟ این از معیارهایی است که میتواند امیرالمومنین داره نصب معیار میکند اینجا. شما با این شیره برخورد کن که این مفسده پیش نیاید. بعد فهمید فإن الله تعالی بصائر. علت آن است که بعد قدر صغیر و کبیر اعمال را حضرت فرموده بود، بعد فرمان میگم که اینها مطالبی است که تک تک اینها را خداوند از اون سؤال خواهد کرد، چه صغیر و اون چه کبیر. اون حال نیاز هم این نکته آخر که عرض کردم نیاز به توضیح بیشتر است، و هم خود این باب و این مسئله نیاز به تأمل بیشتر است و بحث و گفتگوی مفصلی میطلبد. خود مسائله و سؤال و جوابی که در باب اعمال وجود دارد که انشاءالله در گفتگوی آینده به سمع مبارک عزیزان و سروران گرامی انشاءالله خواهیم رساند. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.